آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، صبحتان بخیر و نیکی باشد انشاءالله. عزیزان امرا، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. در سه شنبه 19 اسفند سال 1399 هجری شمسی که برابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری و 9 مارچ 2021 میلادی، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة دنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به کنگره ملی تجلیل از زنان ایثارگر حضرت آیت الله خامنه ای، زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. ورود نخستین محموله واکسن کرونا به تاجیکستان و نگرانی ها از گرانی قیمت گاز مایع در تاجیکستان در پی تعطیلی موقتی پالایشگاه شهری اوتیراوی قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام به کنگره ملی تجلیل از زنان ایثارگر، این زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: قدرت ایمان راه مجددهای بزرگ را بر روی زنان ایرانی گشود و صحنه های شگفت انگیز و کم نظیر از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکیرانه آنها در میدان های دشوار پدید آورد. ایشان افسودند: از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران پیروزی و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دلبریدن از دفاع مقدس فراموش نشودنی فرزند و همسر و فرستادن آنها به پیشواز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر همه و همه نشانه‌های اعتلاء معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس‌ها و ارزش‌گذاری‌های اسلام پدید آمده است. ایشان در این پیام تاکید کردند زن ایرانی توانست با وجود فرهنگ فساد و انحطاط غربی تحمل شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس پهلوی خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسلام نزدیک کند و این افتخار بزرگ می باشد. مردم ایران 17,000 زن شهید جانباز و آزاده اسیران دوران دفاعی مقدس را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند. در همایش مشترکی دانشگاه شهر خوجند و آکادمی ملی تاجیکستان تاثیر علوم دقیق مانند طبیعیات و ریاضی بر پیشرفت کشور مورد بررسی قرار گرفتن این گزارش توضیحات دوران خواجه‌زاده استاد دانشگاه دولتی تاجیکستان را میشنوید.
با اختتام دانشکده در همکاری با اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف کنفرانس علمی عملی جمهوریوی تحت عنوان رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تطبیق نتیجه های آنها در استحصالات برگزار کرده شد. در چارابینی عالمان و محققان در معرضه ها پهلوهای مختلف مساله های تکمیل آموزش این فن ها را پیشنهاد نمودند. راهبریت اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان توسط رابطه آنلاین اوید با نقشه چارابینی های 20 ساله و تطبیق آنها در رشد این علم ها اندیشه‌رانی کردند. در چارابینی راهبرانی کارخانه ها شرکت ها و صاحب کاران موقع خود را اوید با تطبیق دستاوردهای علم اینوواسیا و تکنیکی و تکنولوژی و پیشرفت ساحه ها بیان داشتند. علمی و تکمیل آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تقویت تفکر علمی تکنیکی روانه گردیدند.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ورود نخستین بسته واکسن کرونا به این کشور خبر داد. نوروز جعفروف مدیر اداره مبارزه با بیماری های واگردار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت منتظر دستور مقامات بهداشتی برای تزریق 192,000 دوز واکسن کرونا استرازنیکا آکسفورد هستند که شبی گذشته وارد این کشور شده است. و افزود طرح تزریق این واکسن به دولت تاجیکستان پیشنهاد شده است و به زودی آغاز خواهد شد. قبلا مقامات این وزارتخانه اعلام کرده بودند که در مرحله نخست تزریق واکسن کرونا به کادر درمانی، معلمان و افراد بالای 50 سال خواهد بود و 1,800,000 نفر علیه این بیماری باید در تاجیکستان امین سازی شوند. در مجموع پیش بینی می شود که تاجیکستان 730,000 دوز واکسن کرونا دریافت کند. گفته می شود که واکسن کرونا که به عنوان کمک بشردوستانه وارد تاجیکستان می شود به صورت رایگان تزریق خواهد شد. در استوی مرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغلان ولایت بدخشان مهمانخانه سه ستاره برای اسکان گردشگران افتتاح شد.
با مقصد دستگیری صاحبکاران از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان همساله برنامه های ملی و استراتژی ها عملی می گردند که بر رشد دهات زمینه واقعی می گذارند. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت دستگیری بخش خصوصی همچون نیروی پیشبرنده رشد باثبات اقتصادی و واسطه اساسی تامین هدف های ملی و در امین زمینه تامین نمودن شرایط ارزنده برای زندگی مردم معنی داد گردید. این است که در دایره اعلان گردیدن سال های 2019-2021 همچون سال های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه بنی جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان با اقدام صاحبکار دهه مهمانخانه زمانوی ساخته به استفاده داده شد که سیاحان امکانیت دارند از زیباگی های دهه و عموما شغنان زیبا منظر برخوردار گردند. مهمانخانه با موثرترین شرایط برای قبول مهمانان بنیاد گردیده با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن 4 ساکن محلی با جای کاری موسمی تامین گردیدند. همزمان از جانب این صاحبکار در دهه بنی کارگاه خرد استحصال خشت سیمنتی فعالیت نظر است دارد که در تمام فصل سال محصولات این کارگاه خریداران خود را دارند. در کارگاه خرد سیمنت براری نیز 5 نفر ساکن دهه با جای کار و معاش خوب تامین می باشند. باید گفت که جماعت دهات میرزاجان شیرینجانوف ناحیه شغنان در قسم غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان جایگیر بوده از مرکز ولایت شهر خروق در مسافه 26 کیلومتر و از خود شهرک وحدت در مسافه 14 کیلومتر دور جایگیر می باشد.
رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان آغاز ماه مبارک رمضان را به احتمال قوی روز 13 اپریل دانست. سید مکرم عبدالقادرزاده گفته است که از همکنون روند محاسبه روزهای باقی مانده ماه رجب و ماه شعبان شروع شده و به احتمال زیاد روز 13 اپریل سال 2021 آغاز ماه رمضان در تاجیکستان خواهد بود. و تاکید کرده است که با همکاری مرکز نجوم شناسی فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان زمان دقیق آغاز ماه مبارک رمضان تعیین خواهد شد و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در این مورد اطلاع رسانی خواهد کرد. سال 2020 در ماه رمضان با منظور حفظ سلامت مردم و پیشگیری از گسترش کرونا در تاجیکستان برگزاری نمازهای پنجگانه، نماز جمعه، تراویح در مسجدها، دادن افطار و دیگر برنامه‌های جمعی تا بهبود وضعیت ممنوع شد. اکنون به دلیل گزارش نشدن مواردهای بیماری کووید 19 در دو ماه اخیر مساجد تاجیکستان برای برگزاری نمازهای روزانه و جمعه باز است و از مردم همچنان خواسته شده است که با رعایت قطعی توصیه‌های پزشکان و اقدامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خود و نزدیکانشون را از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 حفظ کنند. شنوندگان گرامی، اکنون به چند خبری کوتاه توجه کنید. سازمان همکاری های علمی و فرهنگی روسیه موسوم بر رصد رود نشست و 4500 جلد کتاب درسی به مکتب های روزبان تاجیکستان اهدا کرد. مکتب های روزبان تاجیکستان در چارچوب برنامه سازمان همکاری و علمی فرهنگی روسیه و برنامه آموزگاران روس در خارج که در شهرهای باختر، بوستان، حصار، کولا و ناحیه های دنگره و سپیتامین اجرا می شود فعالیت میکند. ششمین مرحله مشورت های سیاسی وزارت های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران آغاز به کار کرد. هیئت ازبکستانی به سرپرستی فرقت صدیقوف معاون وزیر خارجه ازبکستان در ارتباط با همکاری های دوجانبه با مقام های ایران مشورت خواهد کرد. منابع خبری دوشنبه شب از حمله به زائران حرم امام موسی کاظم علیه السلام در منطقه کاظمین در استان بغداد عراق خبر دادند. در این حمله تروریستی گفته می شود با پرتاب یک نارنجک دستی انجام شد. شماری از زائران حرم شریف امام موسی کاظم علیه السلام شهید و زخمی شدند. شوکت بابازاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان با هدف گسترش همکاری های تجاری، فراوری و بسته‌بندی محصول صادراتی به امارات متحده عربی سفر کرده. در این سفر شوکت بابازاده با رئیس اتاق بازرگان و صنایع دبی دیدار می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اسلحه تمام ایرانی مساف جایگزین سلاح‌های انفرادی فعلی در نیروهای مسلح می‌شود. امیر سرتیب خاتمی افزود سلاح ایرانی مساف قابلیت رقابت با سلاح‌های روز دنیا را دارد. بانک ملی تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال این کشور و 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای سکه‌های یادبود ضبط می‌کند. شهروندان تاجیکستان می‌توانند این سکه‌ها را برای هدیه خریداری کنند. و جشن نوروز در جماعت پلدارک در ناحیه مچای ولایتسو آغاز شد. برگزاری مسابقات کشتی، آشپزی و پخت غذاهای محلی از رسم‌های دیرینه ساکنان ناحیه مچا در نوروز میباشد که بر اساس یک سنت دیرینه جشن نوروز در این منطقه زودتر از دیگر منطقه‌های تاجیکستان آغاز می‌شود. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بازسازی تجهیزاتی و توقف موقت فعالیت یکی از بزرگترین پالایشگاه گاز قزاقستان نگرانی ها را از گرانی قیمت گاز مایع در تاجیکستان افزایش داده است. این پالایشگاه در شهر اترای قزاقستان از بزرگترین پالایشگاه گاز این کشور به شمار می رود که فعالیت آن به دلیل بازسازی تجهیزاتی به طور موقت قطع شده است. تاجیکستان 90% از گاز مایع مورد نیاز خود را از طریق خطوط ریلی از قزاقستان وارد می کند. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از خارج 420 هزار تن گاز مایع وارد کرد که 90% آن از قزاقستان تامین شد. حدود 65% وسایل نقلیه تاجیکستان با گاز مایع فعالیت میکنند و خانواده‌ها نیز برای پخت غذا از کپسول استفاده میکنند. همکنون قیمت یک لیتر گاز مایع در مراکز سوختگیری شهر دوشنبه 4 تا 4.5 سومان است که از اول امسال 12% گران شده است. با راه اندازی دو کارگاه دوزندگی در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخ برای تعداد از شهروندان این ناحیه شغل ایجاد شد. نماینده گزارش با توضیحات سوراب سلطان و مسئول نمایندگی وزارت کار تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد باشید.
دو گروهی کسب آموزی دوزندگی در جماعت شهری که به نام حمید علیف تشکیل نموده است. در آنها 3 نفر زنان کلانسالی بیشغل و دختران مؤسسه های تصال میانه ناهی را سالهای مختلف ختم کرده و امروز بیشغل مانده کسب دوزندگی میاموزند. باعث تذکر است که از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان جهت طبق طلبات بازار مهنت جهانی آماده نمودن اعضای گروه های دوزندگی 21 عدد ماشین و دیگر تجهیزات دوزندگی خریداری و وصل و نصب گردیده است. در این برابر صاحب کاران کارگاه دوزندگی کامل جان و جمعیت دارای مسئولیت محدود سمندری وحی کوشش به خرج داده ایستادند که همدیهه و همسایگانشان را صاحب کسب گردانیده در بهترشوی سطح زندگی آنها سهمگذار باشند. ذکر به موارد است که سال سپری شده و 2 ماه اول سال روان به شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد زیاده از 1170 نفر ساکنان بیشغل مراجعه نموده. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره شغل اهالی و برنامه مساعدت به شغل اهالی 1005 نفر بیکاران همچون کارجوی به قید گرفته شدند.
در مجتمع پرورش ماهی نایه عبدالرحمن جامعه ولایت ختلان امسال حدود 3 میلیون قطع ماهی پرورش داده شد. هوای مناسب این نایه سبب شده که کشاورزان از پرورش ماهی استقبال به عمل آورند.
کشاورزان نوحیه در تامین اهالی با محصولات ماهی که از غذای مهم پرهیزی ارزیابی میگردد سهم نظر راست دارند. جمعیت سهامی کشوده پرورشگاه ماهی خوشزاد از کلانترین خواجگی های ماهی پروری در کشور به حساب میرود. در 3 عدد کلهای ماهی پروری آن که حدودی 690 گکتر را در بر میگیرد، پروریش 3 نمودی ماهی پیشانغفص سفید، اموری سفید و زغور ماهی براه مانده شده است. ماهی پروران سال از سال با بهتر گردیدن شرایط و امکانات لازمه برای به دست آوردن شهرت پیشینه جمعیت تلاش نموده با نشان دهنده های امید بخش استحصالی نویل گردیده ایستادند. در پرورشگاه ماهی خوشزاد متخصصان برابر استحصال ماهی استعمالی همزمان برای تامین دیگر خواجگی ها با ماهیچه نیز سهمی مناسب دارند. بهر رشد ماهی پروری در این خواجگی سال از سال پرورش و استحصال ماهیچه زیاد کرده می شود. طبق اطلاع این سال خواجگی داران زیاده از 1 میلیون دانه 3 نمودی ماهیچه پیشانغفص سفید، اموری سفید و زغور ماهی نگاهبین نموده برای پرورش این بعد آماده کردند.
مشروع اخبار این ساعت را با نگاه به چند خبر ورزشی ادامه می‌دهیم. 11 ورزشکار تاجیک در جام جهانی سامبوی جام بنیانگذار کشتی سامبو در جهان در آناتولی که در تاریخ 25 تا 26 ماه مرد در شهر مسکو برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. قدم خسروف، اکمل‌الدین کریموف، ظفر حالیم‌شایف، دیوشتیش عبدی، سازمان لطیفوف، سامان سنگوس، صدردین بایف، رمضان جمعیف، احتم سینوف، مهربان عبدالحق و خطیف فرداس از ورزشکارانی هستند که در این مسابقه شرکت خواهند کرد. شهباز سید ابراروف و تیمور رحیموف دو جودوکار تاجیک مقام پنجم مسابقات گرند سلم تاشکند سال 2021 را کسب کردند. این مسابقه در 5 تا 7 مرد در تاشکند ازبکستان برگزار شد. دو ورزشکار تاجیک در وزن‌های 50 و به اضافه 100 کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفتند. در این مسابقه 490 ورزشکار 290 مرد 290 زن از 71 کشور حضور داشتند. و مسابقه قهرمانی جوده جام سومین سالگرد استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد.
در این چورابینی 166 نفر بهترین آرسون از تمام شهرهای مملکت طول 2 روز با هم کوه سنجی نموده غالبان در مجموع 66 723 81 90 و جمع 90 کیلو معلوم گردیده باشند. اما در روز یکم مسابقه پهلوان وزن 50 55 و 60 کیلو رقابت کردند. در وزن 50 کیلو جوراخان امیرخان زاده از ولایت ختلان، در وزن 55 کیلو عبدالله کوب ناشف و در وزن 60 کیلو باباجان مختدیر از شهر دوشنبه چمپیون مسابقه گردیدند. در وزن 66 کیلو هرچند که 29 نفر نوراسون برای جایزه افتخاری مبارزه برده باشند هم اما با عباس هادیخان و سیرحمان قادیروف میسر شد که به سبقه نهایی راحت گیرند. در این خوازمایی سیرحمان قادیروف اولین شده حریفش عباس هادیخان را از دوشنبه با غلبه تبریک کرده به نشانه نقره قناعت کرد. امین جان عبدالجلیل‌زاده و محمد یوسف زاده باشد با مدال‌های برنجی سرفراز گردیدند. در وزن 73 کیلو احسان اسکندرزاده و سنت‌الله موسویف بعد غلبه و 23 نفر حریفان در گروه خود به قسمت نهایی راحت رفتند و در این وزن احسان اسکندرزاده هنری والا نشان داده بعدی غالبیت پیروزی را جشن گرفت. موساخان غنیف از دسته دوشنبه دو و بختیار غفوروف از باشگاه وستن بانشنهای برینجی شرفیاب شده باشند، هم اما در میدان هنری والا نشان دادند. در وزن تا 81 کیلو سامان کشورف اشری دوشنبه با تسلیم نمودن اهل دین مقصودوف از باشگاه وستن نهایه در روزی ولایت مختاری کتونی بدخشان در دوری نهایی غالب مسابقه جمهوری گردی. بلال مومین و محمد شاه حسین زاده با مدالی برنجی شرفیاب شدند. همچنین بخوری نارسان مملکت در وزن 90 کیلو نیز خیلی هم جالب دیدنی با استفاده اصول های زیبا صورت گرفته با کفتوبی مخلصان جمع بس گردید.
نزدیکان ژنرال غفار مرزای فرمانده سابق گارد ملی و رئیس پیشین آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان که به زندان ابد محکوم شده است از بهبودی شرایط نگهداری و خبر دادند. این ژنرال 65 ساله که از سال 2004 به حبس ابد محکوم شده است تا چند سال قبل در بازداشتگاه موقت نگهداری می شد، اما اکنون به زندان منتقل شده است و نزدیکان وی می گویند که می توانند با غفار مرزایف هر 4 ماه یک بار دیدار کنند و این در حالی است که قبلا امکان ملاقات با او هر 6 ماه یک بار امکان پذیر بود است. در همین حال جمیله کامل و وکیل مدافع غفار مرزایف گفت که موکلش بررسی دوباره پرونده جنایی و بازنگری در حکم محکومیت خود را خواستار شده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2004 ژنرال غفار مرزایف را به اتهام خیانت به وطن، تلاش برای شورش، تروریسم و داشتن اسلحه غیرمجاز به زندان ابد محکوم کرد. پیش از این به وی پیشنهاد شده بود که با اعتراف به اتهامات خود از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست عفو کند تا حکم محکومیت ابدی وی به 27 سال زندان کاهی شود، ولی این پیشنهاد با مخالفت مرزایف روبرو شد. زمین یکی از منابع مهم تامین مایحتاج کشاورزان ناحیه واسه ولایت ختلان است، اما بسیاری از کشاورزان ناحیه به علت نوسازی و تعمیر نکردن زهکش ها و کانال های آبیاری در زمین های این منطقه نگران کاهش برداشت محصولات کشاورزی میشوند. در این گزارش توضیحات عبدالسلام عظیموف معاون رئیس جماعت مرزا علی ناحیه واسه را میشنوید.
برای تازگی سوی نهرها، محله و کوچه ها به تنظیم آوردن حالت پرتاوگاه ها در اساس نقشه چاره‌بینی های کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تا هفته روان در شهر و ناحیه های ولایت سوغ جهت پیشگیری آشکار و برطرف سازی مسئله های جای داشته کمیسی کاری تشکیل گردیده. نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کارمندان و متخصصان ریاست حفظ محیط زیست ولایت و شهر و ناحیه های خوجند، سپیتامین، استراوشان، دیوشتی، بابوجان غفور و ناحیه جبار رسولوف رفته از حالت تازگی کوچه ها، موضوع هایی که در برخی موارد پرتافتن پرتاوهای غیر رسمی باعث به وجود آمدن حالت غیر سنیتری میگردند از نزدیک شناس شدند. طوری معلوم گردید در یک چند موضوع های ساحل چردریا که در حدود جماعت دیهات یاوه، حیدر عثمان و اونجی نوحی باباجان غفور واقع میباشند، پرتاوهای معیشی از طرف شهروندان استقامت کنندگان نزدیک به این محل پرتافته شدند و این موضوع ها همزمان با جلب تکنیکی و حشر دست جمعانی اهالی طریق عکس تازگی محل پره از پرتاوها تازه کرده شد.
امروز باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در رفع این مسئله های حفظ محیط زیست و اکولوژی و آب، یعنی در همبستگی این مسئله های ما باید حل کنیم.
در رفت نظارت و کارهای فهماندهی، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب مسئولین شهر و ناحیه های خوجند، بوستان، گلستان، باباجان غفوروف، سپیتامین، استراوشان، دیوشتیج و ناحیه جبار رسولوف یک چند سوی و موضع های جای جمع‌شوی پرتاوها طریق تکنیک ها تازه کرده شد.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و نماینده جدید بانک رشد آسیا در دوشنبه دیدار و طرح‌های همکاری دوشنبه با این نهاد مالی منطقه را بررسی کردند. دلیر جمعه و شان کمپل در این دیدار درباره سرمایه‌گذاری بانک رشد آسیا در طرح‌های انرژی تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. برقراری دوباره خطوط انتقال برق تاجیکستان با ازبکستان در چارچوب شبکه واحد برق آسیای مرکزی که دولت وقت تاشکند در دوران ریاست جمهوری اسلام کریم در سال 2012 به طور یک جانبه آن را قطع کرده است از مهمترین محورهای این دیدار بود که قرار شد بانک رشد آسیا برای این طرح 35 میلیون دلار و حکومت تاجیکستان 5 میلیون دلار اختصاص دهند. پیش بینی می شود که اجرای دوباره این طرح در سال 2022 به پایان خواهد رسید و تاجیکستان به شبکه واحد برق آسیای مرکزی دوباره متصل می شود که در این صورت امکان معاوضه برق با ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در فصل‌های تابستان و زمستان فراهم می گردد. اجرای طرح نظام هوشمند محاسبات قیمت برق مصرفی با نصب تجهیزات جدید، پاسازی نیروگاه برق‌آبی و افزایش صادرات برق تاجیکستان از دیگر موضوعهای نشستی وزیر انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان و نماینده جدید بانک رشد آسیا در دوشنبه بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان پس از سفر 3 روزه به عراق و در بازگشت به واتیکان، آیت الله سید علی سیستانی از مراجع اعظم تقلید این کشور را مرد بزرگ و حکیم الهی توصیف کرد و دیدار با او را برای روح خود مفید خواند. پاپ که روز شنبه با آیت الله سیستانی در نجف اشرف دیدار کرده بود، در مصاحبه با خبرنگاران دیدار با مقام عالی مرجعیت عراق را موجب افتخار خود دانست و افسود آیت الله سیستانی انسان متواضع و خردمند است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع کمک های جدید آمریکا به اوکراین و افزایش اختلاف های این کشور با روسیه بررسی شده است.
وزارت دفاع آمریکا از ارائه بسته نوی نظامی به اوکراین در گام جهت تقابل با روسیه خبر داد. سخنگوی پنتاگون گفت وزارت دفاع آمریکا بسته 125 میلیون دلاری نو را برای کمک به امور امنیتی اوکراین ارائه میکند که این بسته برای کمک به اوکراین در حفظ تمامیت سرزمینی و همچنین اطمینان از حفاظت از مرزهای آن صرف خواهد شد. پیش از این لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با اندری تاران وزیر دفاع اوکراین گفته بود که ایالات متحده آمریکا عهده‌دار به تقویت نیروهای مسلح اوکراین است تا به این کشور کمک کند که از خود در برابر روسیه دفاع نماید. آستین تاکید کرد که موافق ارسال سلاح به اوکراین است. اوکراین نیز چند قبل از دریافت کمک نظامی چند صد میلیون دلاری آمریکا شامل خودروهای زرهی، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های ضد تانک خبر داده بود. بحران اوکراین که از سال 2014 آغاز شده به مسابقه نقطه سرنوشت‌سازی در رابطه های روسیه و آمریکا تبدیل شده است. واشنگتن به بهانه حمایت از دولت غربگرای اوکراین طی 6 سال اخیر به ایجاد و گسترش تحریم‌ها علیه روسیه پرداخته است. بهانه این تحریم‌ها نیز پیوستن قریم به خاک روسیه و حمایت مسکو از مخالفان جدای طلب شرق اوکراین عنوان شده است. واشنگتن از اوکراین به منزله ابزار برای تشدید فشار علیه مسکو استفاده می‌کند و در این راستا دولت اوباما، دولت ترامپ و اکنون دولت بایدن تاکید زیادی بر تقویت نظامی اوکراین، مجهزسازی آن به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، استقرار نظامی در اوکراین و در نهایت حمایت از پیوستن اوکراین به ناتو دارند. هواپیماهای نظامی آمریکا از جمله بمب‌افکن‌های استراتژی B-52 نیز تا کنون چندین بار به بهانه شرکت در رزمایش‌ها در قلمرو هوایی اوکراین به پرواز درآمدند. واشنگتن در عین حال با تأسیس و عملیاتی کردن یک اسکاه دریایی در بندر ادسا پرداخته است. در زمینه این گونه حرکت های آمریکا در اوکراین و در دیگر نقاط پیرامون روسیه و کلا در سراسر جهان ضد سیاست های مسکو است که مردم و دایره های مختلف سیاسی و خبری روسیه نسبت به آمریکا خشم و نفرت خود را همواره بیان کردند و در نظرسنجی که اخیراً انجام شده است اکثر مردم روسیه گفتند اکنون آمریکا اون قدرت و اعتبار خود را در سطح بین‌المللی به خصوص پس از حوادث اخیر در این کشور از دست داده است و ولی همچنان به عنوان یک خطر برای روسیه باقی میماند. پیرامون این مسئله صحبت‌های شماری از شهروندان روسیه را با هم می‌شنویم.
بقایای اخیر در واشنگتن، پوتی ادعای دموکراسی را نمایان و این پیام را به جهان مخابره کرد که آمریکا دیگر عنصری تعیین کننده در صحنه بین المللی نیست. شورش و آشوبی که در واشنگتن روی داد، پیامد طبیعی شکاف در جامعه آمریکاست. دیگر آمریکا نمیتواند به سایر کشورها استانداردهای انتخاباتی را آموزش دهد و مدعی دموکراسی باشد.
دموکراسی پوچ آمریکایی امروز به صورت شفاف پیش روی جهانیان است. عمق شکاف در جامعه آمریکا به حد بی‌سابقه‌ای رسیده و زمینه‌های جنگ داخلی مهیا شده است.
اقدامات شرورانه و خطرناکی از سوی آمریکا و ناتو در دست اجراست و نیروهای نظامی روسیه برای مقابله با تحرکات آمریکا به عنوان دشمن اصلی کشورمان باید هر لحظه هوشیار باشند.
اما همه اینها در حالی است که بر اساس دکترین امنیت ملی روسیه حضور نظامی ناتو و ویژه آمریکا در کشورهای خارج نزدیک روسیه، یعنی کشورهایی که زمان جزو شوروی سابق بودند، خط قرمز یا حد نهایی امنیتی مسکو به حساب می آید. با این حال دامنه اقدامات آمریکا محدود به این موارد ها نبوده و واشنگتن تلاش می کند تا زمینه های واگرایی اوکراین با روسیه را هر چه بیشتر گسترش دهد. از جمله مسکو بارها واشنگتن را به تلاش برای بی اعتبار ساختن توافقنامه مینسک متهم کرده است. همچنین پس از اعلام جدایی کلیسای ارتدوکس اوکراین از کلیسای ارتدوکس یا پراسلاوی روسیه در اکتبر سال 2018، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کار با حمایت مستقیم آمریکا و همچنین تلاش‌های آشکار این کشور صورت گرفته است. اما واقعیت آن است که تضادها و فشارهای آمریکا بر علیه روسیه و اوکراین محدود نمی‌شود و در نقاط دیگر جهان نیز به مشاهده می‌رسد، از جمله در افغانستان و آسیای مرکزی که این مسئله برای تاجیکستان نیز دارای اهمیت است. فخرالدین خالبک، روزنامه‌نگار تاجیک، در همین زمینه می‌گوید
موضوع افغانستان برای کشورهای شمال، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و چین و دیگر کشورهای سمت شمال همیشه یک موضوع داغ بود و هست. این موضوع شروع می شود، این نگرانی های جدی شروع می شود از همون روزی که سازمان همکاری های شانگهای پدید آمده بود، از سال 1996. از همون سالها به این سو روسیه و چین نگرانی خیلی عمیق دارند از اینکه در افغانستان چی می گذرد و نگرانی های اونها هم بیهوده نبود، زیرا بعد 5 سال تشکیل این سازمان ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد و واقعا در قرار گرفت در تگ بینی دو قدرت بزرگ.
اما دولت جو بایدن در آمریکا علاوه بر همه اقدامات قبلی این کشور در مسیر حمایت سیاسی اوکراین و ضعیف ساختن روسیه گام نوی را برداشته است. جو بایدن اخیراً تاکید کرد که واشنگتن هرگز تهاجم روسیه علیه اوکراین و پیوست کردن نیم جزیره قرم با روسیه را نخواهد پذیرفت. بایدن مدعی شده است که آمریکا در کنار اوکراین و مقابل روسیه خواهد ایستاد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی و کنگره ملی تجلیل از زنان ایثارگر حضرت آیت الله خامنه ای، زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. ورود نخستین بسته واکسن کرونا به تاجیکستان و نگرانی ها از گرانی قیمت گاز مایع در تاجیکستان در پی تعطیلی موقت پالایشگاه شهر اوتراو قزاقستان. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما عزیزان و طلب شفای کامل و صحتی عاجل برای همه مریضان بیماری ویروس کرونا، در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم عزیزان شنونده. نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام موضوعی است که در چندین قسمت داریم به اون میپردازیم در سلسله برنامه‌های جریان شوم. شرایط کنونی در جهان اسلام رو در این قسمت بررسی می کنیم. همانطور که گفتیم جهان اسلام شامل گستره متنوعی از اقوام و فرهنگ‌ها در طیف وسیع از مناطق به لحاظ جغرافیایی مختلف است. علاوه بر این وضعیت اقتصادی و معیشتی، دسترسی به رسانه‌ها و سایر شاخص‌های دیگر نیز در جهان اسلام متفاوت است. جهان اسلام از نظر شاخص‌های توسعه انسانی نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. طبق گزارش توسعه انسانی سال 2007 سازمان ملل، از میان 38 کشور با شاخصهای توسعه انسانی بالا، تنها 4 کشور سنگاپور، کویت، قطر و امارات از جهان اسلام حضور دارند. عربستان علی‌رغم درآمدهای بالای نفتی در رده 59، مصر در رده 123، پاکستان 141، سودان 150 و افغانستان در رده 181 قرار دارند. همچنین صحنه کلان سیاسی جهان نیز به گونه‌ای است که جهان اسلام را مستعد گرویدن به باورهای سلفی و بنیادگرایانه کرده است. برای مثال منازعه عرب و رژیم صهیونیستی که به ویژه در دهه اخیر کاملا رنگ مذهبی به خود گرفته، یکی از عوامل مهم در بازگشت به منابع اولیه به عنوان یک راه حل برای این منازعه سیاسی است. با این وصف باید همچنان در هر گونه تبیین وضعیت کنونی تفاوت‌های بسیار بین مناطق مختلف جهان اسلام را در نظر گرفت. همچنان که ماهیت بنیادگرایی مورد اقبال واقع شده در ترکیه با بنیادگرایی طالبان را نمیتوان یکی دانست، این دو به هم به لحاظ توجیه باورها، شدت عمل و زمینه‌های اجتماعی با یکدیگر متفاوتند. به ویژه در مورد مواجهه با غرب یا مدرنیته، همکنون افق‌های پیش روست که پیشتر مطرح نبودند و این خود می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری یا گرایش آینده بر بنیادگرایی در جهان اسلام تأثیر فراوانی داشته باشد. برای مثال گسترش ابزارهای ارتباطی اهم از تلویزیون‌های ماهواره‌ای، تلفن همراه، فضای مجازی و اینترنت از جمله پیشران‌هایی هستند که می‌توانند رویه پیشین در گرایش به بنیادگرایی را کاملاً دگرگون کنند. همچنین مهاجرت‌های وسیع مسلمانان به اروپا همراه با نرخ رشد بسیار بالای آنان در این قاره در مقایسه با جمعیت بومی می‌تواند هم در چگونگی گرایش به بنیادگرایی و هم توجیهات نظریه پردازان مؤثر باشد. در داخل کشورهای اسلامی نیز عوامل مؤثر بر بنیادگرایی تفاوت‌های بسیاری کردند، به ویژه با توسعه اقتصادی این کشورها و گسترش طبقه متوسط شکاف جدی میان بنیادگرایان و طرفداران دولت عرفی ایجاد شده است که پیامدهای این شکاف در حال گسترش چندان روشن نیست، به ویژه اگر در کشوری حکومت‌های بنیادگرا حاکم باشد. پیامدهای این شکاف بسیار بغرنج‌تر است و هزینه‌های بیشتری خواهد داشت. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد موضوع مدرنیته و بنیادگرایی اسلامی رو جمع‌بندی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، همه شما خانم ها و آقایان محترم رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان همراه، برنامه فرهنگ نامه تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. سید جمال الدین اسدآبادی، اصلاحگری نو اندیش و خدمت رسانی ویژه کتابخانه های عمومی ایران و مهاجران افغان. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلبی را تحت عنوان سید جمال الدین اسدآبادی اصلاحگری نو اندیش به مناسبت سالروز بزرگداشت ایشان تقدیم حضورتان میکنیم. هجدهم اسفند ماه روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی است. سید جمال در سال 1838 میلادی در اسدآباد همدان در خانواده روحانی چشم به جهان گشود. از سن 5 سالگی فراگیری دانش را نزد پدرش سید سفر آغاز و با قرآن و کتاب‌های فارسی و قواعد عربی آشنا گردید. پس از آن برای ادامه تحصیل به شهرستان قزوین و سپس به تهران عزیمت کرد و در سال 1850 میلادی عازم نجف گردید. سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه علمی نجف از محضر دو مرجع تقلید بزرگ زمان شیخ مرتضی انصاری و ملا حسین قلی همدانی بهره های علمی و معنوی فراوان برد. شیخ مرتضی انصاری بزرگترین عالم و بزرگترین استاد فقه دو قرن اخیر عالم تشیع است. ملا حسین قلی همدانی نیز یک عارفی به تمام معنا بود، عارفی که همه عرفان او منطبق با علم و معنی دانش، عقل، دین و معارف اهل بیت علیهم السلام است. یعنی عرفانی که صوفیگری، درویشگری و قشریگری از آن در نمی آید. باید ذکر نمود سید جمال در سال 1835 میلادی بنا به دستور استاد خود شیخ مرتضی انصاری عازم هندوستان شد و با مسافرت به هند با مشکلات مسلمانان تا حدود آشنا شد. سید جمال الدین اسدآبادی در مدت اقامت خود در این کشور دریافت که هندوستان به طور کلی در اختیار دولت انگلیس است، دولتی که تمامی منابع و محصولات با ارزش هند را به راحتی غارت می کند. از این زمان بود که فعالیت های سیاسی و اصلاحی سید جمال الدین آغاز شد و به تجزیه و تحلیل علل و منشأ ضعف مسلمانان برآمد. در همین برهه از زمان بود که افغانستان با پشتیبانی انگلیسی ها بر ضد حکومت ایران شورش کرده و به حکومتی نیمه مستقل رسیده بود. لذا سید جمال الدین اسدآبادی تصمیم گرفت که به افغانستان برود و مردمی آن کشور را از حیله و نیرنگ های انگلستان که همان سیاست های تفرقه بیانداز و حکومت کن بود آگاه سازد. سید جمال الدین اسدآبادی در راستای اهداف خود برای خونسا کردن ترفند انگلستان در ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی هویت وطنی خود را مخفی نگه می داشت. مثلا گاهی با نام جمال الدین کابلی امضا می کرد. جالب است که بدانیم سید جمال الدین 36 اسم مستعار داشت که در کتاب سید جمال الدین نوشته خسرو شاهی این نام ها ذکر شدند: شیخ جمال الدین، جمال الدین افغانی، سید جمال الدین حسینی و غیره از این قبیل هم. باید گفت سید جمال الدین اسدآبادی دست از مبارزه بر نداشت و به هندوستان سفر کرد. در حیدرآباد یک جمعیت سری به نام اوروه را تشکیل داد و به تربیت آزادی خواهان پرداخت. سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1882 میلادی هند را نیز به مقصد اروپا ترک کرد. در این زمان بسیاری از سیاسیون و آزادی خواهان جهان او را می شناختند. مجامع سیاسی و علمی اروپا از تلاش‌های همه‌جانبه وی در مشرق زمین برای زدودن جهل و نادانی مقالات و سخنرانی‌ها ارائه داده بودند. در همین دوره بود که سید جمال الدین اسدآبادی مجله معروف اروت الوسقا را منتشر کرد، مجله ای که نقشه های استعمار انگلیس را در تضعیف ملت های مسلمان به خوبی روشن می ساخت. این نشریه در ده ها کشور آسیایی و آفریقایی توزیع می گردید و تأثیر شگرف بر مردم می گذاشت. لذا پس از انتشار 18 شماره توقیف کردید. باید گفت سید جمالدین اسدآبادی در سال 1886 میلادی به تهران آمد، اما متاسفانه بر اثر سخنچینی برخی از دولت مردان مورد کینه شاه قرار گرفت. شاه به طور غیر رسمی عضوی او را از کشور ایران خواست. از طرف سید نیز بنا به درخواست کاتکوف، سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف روس، به مسکو دعوت شده بود. بنابراین در همان سال به کشور روسیه سفر کرد و با رجال سیاسی، نظامی و مذهبی روسیه دیدار و مذاکره کرد. تبلیغات روشنگرانه سید جمال الدین اسدآبادی در جمع بزرگان روسیه آنان را بر آن داشت که تا تزار روسیه از وی تقاضای شیخ الاسلامی مسلمانان آن کشور را نماید، ولی سید در جواب آنان گفت: من خود را مدافع منافع تمام مسلمانان جهان می دانم. هنگامی که ناصرالدین شاه برای شرکت در جشن جمهوریت پاریس عازم اروپا شده بود، مسیرش از طریق روسیه بود. وی در این کشور پهناور مقام و منزلت سید جمال الدین اسدآبادی را دریافت. در اروپا نیز به هر جا که قدم گذاشت، آثار و شهرت سید را در آنجا بروشنی مشاهده کرد. لذا از کاری قبلی خود پشیمان شد و در دیداری که با سید در مونیخ آلمان داشت، سعی کرد که گذشته را جبران سازد و او را برای آمدن به ایران و اصلاح وضع سیاسی و اقتصادی کشور تشویق کند. سید جمال الدین اسدآبادی تقاضای شاه را پذیرفت و به ایران بازگشت. اما هنوز 6 ماه از حضور سید در تهران نگذشته بود که در اثر تفتیه های پشت پرده انگلیس، زمینی بدبینی شاه فراهم شد و حکم اخراج او زده شد. سید جمال الدین پس از ترک ایران به عراق رفت و پس از آن به دعوت سلطان عبدالحمید برای اصلاحات سیاسی در حکومت عثمانی به استانبول سفر کرد و در آنجا انجمن اتحاد اسلام را تشکیل داد. این انجمن ترکیبی از ملت‌های مختلف بود. به زعم برخی از صاحب نظران، سازمان کنفرانس اسلامی حاصل کار سید جمال الدین اسدآبادی، سازمانی که موجب اتحاد سران و دولت‌های اسلامی و در نتیجه نزدیکی سیاست‌ها و منافع ملت‌های مسلمان است. و در نهایت سید جمال الدین اسدآبادی در کشور عثمانی بود که خبر قتل ناصرالدین شاه و وسیله مرزا رضای کرمانی، یکی از شاگردان وی، به سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی رسید. این خبر سلطان عبدالحمید را وحشت زده کرد و دستور قتل سید جمال الدین را صادر نمود. سرانجام این بیدارگر آزادی‌خواه پس از سالها تلاش برای اصلاح جامعه اسلامی و بیداری مسلمانان در برابر استعمار و استبداد در ماه مرد سال 1897 میلادی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اخیراً نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران تصمیم گرفته است که خدمت رسانی ویژه برای مهاجران افغان انجام بدهد. در خصوص این اقدام مهم صحبت داشتیم با آقای محمد کاظم کاظمی، شاعر و محقق سرشناس افغان.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کل کشور که همه کتابخانه‌های عمومی در سطح کشور زیر پوشش داره، یک اقدام بسیار خوبی را شروع کرده و او این است که میخواهد خدمت رسانی ویژه برای مهاجرین افغانستان و بخصوص نسل جوان که نیازمند به استفاده از کتاب ها هستند بکنه. و این اقدام بسیار جالب از این جهت که نه تنها بعضی از موانع و دشواری هایی که برای مهاجرین وجود داشته از جهتی که خب برای ثبت نام در کتابخانه باید کد ملی می داشتن افراد و خیلی وقتا این کد ملی چون نداشتن مهاجرین ما مشکل می داشتن برای ثبت نام، این مسئله را رفع کردن. و علاوه بر او در بعضی از مناطق مهاجرنشین در ایران در 3-4 شهر به خصوص به طور مشخص در مشهد، تهران، در یزد، در چند شهر دیگر کتابخانه هایی در مناطقی که بیشتر مهاجرنشین هست دایر کردن برای اینکه اتباع افغانستان مهاجرین ما بیشتر بتونن از این خدمات استفاده بکنن. البته این گپ تازه نیست، یعنی موضوع کتابخانه ها و اینا